الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. برای تفهیم توحید و بطلان شرک بعد از اقامه برهان همون مطلب معقول را ممثل فرمود تا توده مردم حجاز هم بفهمد و هر مشرک عادی و متعارف هم درک بکند و دو تا مثل ذکر فرمود که مثل دوم قبلا گذشت و مثل دوم که بعضی از مطالبش مونده است این است که وضرب الله مثلا رجلین این رجل یکی عبد است بده دیگری مولا و قرینه این که فرمود این ابکم کل بر مولاست چون کلمه مولا آمده است منظور از این رجل ابکم عبد است و منظور از مولا همون مولای مصطلح است نه به معنای ناصر یا دوست به قرینه اینما یوجه لا یأتی بخیر مولای او هر گاه او را به هر سمتی توجیه کند او بی خیر برمی گردد توجیه کردن یعنی فرستادن به جهت و جههو یعنی ارسلهو الى جهتین این جهت با وحش یکیست اونتا واو جهت حذف شده و به جای واو محذوف تا در آخرش آمده مثل وعد و عده وصل و اسله وجه و جهه پس این اینما یوجه و ناظر به آن است که این مولا حق توجیه دارد یعنی حق فرستادن دارد حق امر و نهی دارد مولایی که حق توجیه و امر و نهی داشته باشد هم مولای مصطلح است. مطلب دیگه این که این که فرمود اب کمولا یقدر و علا شیئن این نکره در سیاق نفی است اما اون قسمت اون که فرمود عبدن مملوکن لا یقدر و علا شی اون هم نکره در سیاق نفس است که هیچ کار نمیتوند بکند سر این که اونجا لا یقدر و علا شی رو ذکر فرمود بعد از مملوکه عبدن مملوکن این است که عبد مملوک نکره در سیاق اثبات است مفید عموم نیست لذا اون رو مقید کرده است به لا یقدر و علا شیء چون عبد اگه مکاتب بود عبد اگه ممعز بود عبد اگه در آستانه امه ولد شدن بود یا امه ولد شد این یقدر و علا شیء فل جمله اون جمله اول مثال اول چون نکره در سیاق اثبات است مفید عموم نیست از اون جهت اون رو تقیید کرده مقید کرده به لا یقدر و علا شیء که این لا یقدر و علا شیء مفید عموم است وگرنه اون نکره در سیاق اثبات که عبدن مملوکم باشد این مفید عموم نیست اما اینجا چون سخن از عبد مملوک نیست و عبد مملوک را نیاورده فقط وصف را آورده این وصف لا یقدر و علا شیء است منتها در اون مثال اول نسبت به شیء‌های برونی است، شیء‌های بیرونی کاری نمیتونه انجام بده، خیر نمیتونه انجام بده، ولی مشکل خودش میتونه حل بکنه. برای اینکه این اعما نیست، اسهم نیست، ابکم نیست، مشکل خودش میتونه حل بکنه. و در بار دوم مشکل خودش هم نمیتونه حل بکنه. کسی که ابکم است نمیتواند نیازهای خود را بازگو کند، نه حرف کسی را میفهمد، این مشکل خودش حل نمیکنه. این بخشی از ابکم با بخش پایانی سوره مبارکه حج که فرمود یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون اینا کسانی هستن که این یسلب هما ذباب شیئا لا یستلغزو من ضعف طالون مطلوب، این با او هماهنگ است. وقتی چوب های تراشیده به نام بت نتونن مگس خودشون رو بپرونن، کار خودشون حل بکنن، کار دیگران رو یقینا نمیتونن حل کنن. این مطابق با اون در میاد. پس تفاوت های فراوان بین المسئله این هست. بله دیگه، چون اینما یوجهو این اونجا هم که داره لایق داره علاشه نه یعنی نمیتونه کار بکنه. بالاخره یه سنگی که جامد هست، این سنگ میفته وقتی افتاد جا شیشه رو میشکنه، سر رو میشکنه، نه اصلا کاری انجام نمیده. اگه میشه یه موجودی در عالم باشه و بی‌خاصیت، خب یه تک خاک، یه تک کلوخ اثر داره، اما کار مثبت نمیتونه بکنه. این لایقدر و علاشه یعنی کار مثبت نمیتونه بکنه. بگنه یه تک سنگ همون بت وقتی افتاد سر کسی میشکنه دیگه، چوبه دیگه. این منظور اینه کار مثبت نمیکنه. این با همون لایعت به خیر هماهنگ در میاد. بعد دیگه اون ممثل است، حق با ایشون است، ما هم همون رو میگیم، هم همون رو میگن. برای اینکه اون ممثل است. در مثال ما دو تا رجل داریم، در ممثل یکی ذات اقدس اله است و دیگری بت. در مثال دو تا رجلن، یکی عبد است دیگری مولاست. این عبد ابکم است، لایقدر و علی شیء است. مولا هم یامر، مولا هم هر کاری بکنه این دستور بده نمیتونه انجام بده. دیگری مولای او نیست، یامر بالعدل است. حالا یا مولای اوست یا دیگری، خیر، یامر بالعدل است، بابا علی صراط المستقیم. این در مثل. ممثل که مورد تطبیق است، بله تطبیق شده است، یامر بالعدل بر ذات اقدس اله تطبیق شده است. اون رجل ابکمی که لایق در لا شیئن بر اسنام و اوسام تطبیق می شود. خب مسئله دیگه، خودش مثل زدن. این ها جز منطقه های ممنوع نیست، یعنی درباره ذات اقدس اله نیست، یک. درباره صفات ذات اقدس اله که این ذات اوست نیست، دو. این دو منطقه، منطقه ممنوع است و احدی و دسترسی ندارد. میمونه منطقه خالقیت و ربوبیت که اینا افعال الهی است. مشرکان هم با موحدان مشکلشون تو منطقه های ممنوع نبود، اونم قبول داشتن که ذات اقدس اله موجود است، واحد است، لا شریک له، و صفات او هم مثلا لا شریک برای واجب در اون صفات. اما تو ربوبیت های جزئی و تو تدبیر های جزئی برای خدا شریک قائل بودن. خب نه، الان سخن از عبدی که امر بکنه نیست. یکیش عبد است، دیگری مولا. اون رجلین این تو نیست که یکی عبد باشد دیگری مولا. رجلن یکی عبد است که مولای او هر دستوری میدهد، این نمیتونه کار خیر انجام بده، این یکی. اون رجل دیگر کسیست که یه امرو بالعدله، بابا علی صراط المستقیم، حالا خواه مولای او باشد یا شخص دیگر. این رجلن یکی عبدی است که تحت امارت و فرمان روایی مولاییست که مولا هر سمت او را توجیه کند، یعنی به هر جهت بفرستد، او کار خیر انجام نمیده. اون رجل دیگر یه امرو بالعدل، حالا اون رجل دیگر مولای این است یا غیر او؟ خب فرمود این که ابکمه است، پس مشکل خودش هم نمیتونه حل کنه. لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولا، این عینه چون همراه معنای جزم را در بر دارد، این یوجه مجزوم شده است، اون یعتی هم مجزوم شده است چون معنای شرط رو به همراه دارد. عینما یوجه لا یعتی به خیر. هل یستوی هو این رجل با اون رجل دیگری که یأمر بالعدل؟ چون یأمر بالعدل پس ابکم نیست، چون نطق دارد ابکم نیست، چون امر به عدل کرده است معلوم شه قادر بر شیء است، اگر قادر نبود که امر نمی کرد، و چون به عدل امر می کند پس یعته به خیر است، چون علی صراط مستقیم است پس قدرت دارد، عالم است و امرش هم بجاست. همه اون رذایل چهارگانه و نقصانهای چهارگانی که در اون عبد بود در این شخصی که عامل بالعدل است منتفی است به کمالات مقابل در وجود دارد. بعد مطلب مهم این است که در جریان اعمال انسان مسئول اعمال خودش است و این مسئولیت هم باید در قیامت ظهور کند. دنیا جا برای پاداش یا کیفر نیست، چون دنیا داره تکلیف دیگه، هرچی که به انسان بدن در برابر اوی مسئولیتی است. اگر هم کسی رو تنبیه کنن باز در برابر این تنبیه هم یه مسئولیتی است، او باید راضی باشد یا مسبوق است به تلخ کامی او که دارن او را کیفر میکنن، یا مسبوق نیست، ابتداعا کسی را با مصائب روبرو میکنن به عنوان آزمون، ولی نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع. پس اگر کسی آسیب میبیند یا کیفر اعمال قبلی است یا آزمون برای بعدی است، در هر دو حال این شخص مسئول است، باید راضی باشد، نه اعتراضی در برابر کیفر داشته باشد نه تعدی در برابر امتحان بعدی. هر کاری که در دنیا اتفاق می افتد با تکلیف همراه است، لذا دنیا دار جزا نیست. چون دنیا دار جزا نیست تناسخ میشه مستحیل. گذشته از استحاله تناسخ فی نفسه که روح بعد از رهایی این بدن تعلق بگیرد به بدن دیگر و ابدان دیگران، گذشته از اون دنیا جای جزا نیست. سر این که دنیا دار جزا نیست به ذات اقدس اله بعد از اون جریان مسئله قیامت رو مطرح میکند. میفهمد به این که انسان مسئول است، در برابر کسی مسئول است که از عقاید و اخلاق و اعمال او باخبر باشد، در برابر کسی مسئول است که بتواند اینا را پاداش بدهد و کیفر بدهد، در برابر کسی مسئول است که بتواند صحنه پاداش و کیفر را هم بیافریند. این امور و امثال این امور دلالت دارد که یه عالمی است به نام معاد و تنها کسی که میتواند اون صحنه را ایجاد کند ذات اقدس اله است، پس او معبود است، باید حرف او را اطاعت کرد. اگر کسی استدلال کند به این که معاد هست، قیامت هست، برای که خدا عادل است، یک، خدا حکیم است، دو، همین دو تا برهان معروف که حد وسط این دو برهان دو وصف از اسمای خدای سبحان است، یکی عدل یکی حکمت. چون افراد در عالم بعضی طاغی هستند بعضی با تقوی هستند، بعضی ظالم هستند بعضی عادل هستند، و پاداش در دنیا نیست، پس در یه صحنه باید باشد که پاداش باشد. هر کدام از این دو برهان که حد وسط یکی حکمت خداست و حد وسط برهان دیگر عدل خداست، اصل پاداش را و اصل کیفر را ثابت میکند، اما اون پاداش در دنیا هست یا پاداش در آخرت، تناسخی هم همین دوتا حرف را میزند و قبول دارد که خدایی هست، پاداشی هست، کیفری هست. منتها پاداش و کیفر به این است که وقتی انسان مرد، روح این بدن را رها کرده است، به ابدان دیگه تعلق بگیرد. حالا اگر انسان تبهکار بود که به ابدان حیوانات یا انسان ها یا نسخ است یا فسخ است یا مسخ، بالاخره باید کیفرش ببینه تا پاک بشه. و اگر انسان وارسته ای بود که تعلق میگیرد به ابدان دیگر و مرفع است و متنعم، تا صحنه را ترک کنه. بخش وسیعی از مردم آسیای شرقی همینطوره، یعنی اندونزی، مالزی، خیلیشون همین تناسخی فکر بکنن، تو هند همینطور است. اینا برای اینا مسئله معاد روشن نیست. صرف این که ما بگیم خدایی هست اونم قبول داره، بگیم خدا عادل است اونم قبول داره، بگیم خدا حکیم است اونم قبول داره، بگیم پس یه پاداشی هست، یه صحنه ای هست، یک کیفری هست، اینم قبول داره. اما کیفر به این نحو تناسخ است. تا استحاله تناسخ ثابت نشه، جریان معاد تثبیت نخواهد شد. و اون به این است که کل این صحنه باید برگرده، عوض بشه، یه صحنه دیگری پدید بیاد و اون بشه معاد. قرآن کریم در جریان ارواح می‌فرماید که ارواح دیگه سیر سعودی دارن، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، نه اینکه وقتی مردی دوباره به ابدان دی حیوانات یا انسان‌ها دیگه تعلق می‌گیری بشه نسخ و رسخ و فسخ و مس، اینا نیست. ما توفی می‌کنیم، الله یتوفی الانفسه حین موتها، فرشته های مر سلام الله علیهم هستن که یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکم، زیر مجموعی هست اسرائیل سلام الله علیه، ملائکه هستن که توفت و رسولنا، همه شما به دست فرشتگان ما هستید و به ما عرضه میکنن. این چنین نیست که کسی میمیرد روحش به ابدان دیگه تعلق بگیره. بعد هم فرماد انک کادهنا رب بگه کتر و ملاقی، به نیکان هم میفرماد به این که ارجی الی ربک راضیت مرضیه. خب پس تناسخ به این سبک محال است که روح از این بدن تعلق بگیره، رها بکند به ابدان دیگه. براهین حکمه و کلامی خاص خودش هم دارد که تناسخ مستحیل است. پس یه عالم دیگر رو باشد. این عالم، عالم امتحان است و تکلیف است. اونم تلیعه قیامت است دیگر. اون تناسخ نیست. تناسخ اینه که روح این بدن رو رها بکند، به بدن انسان دیگر یا حیوان تعلق بگیرد، نه اینکه روح این بدن به همین بدن تعلق بگیرد دوباره این بدن زنده بشه. خیر وجود مبارک هست، عیسی این کار کرد، احیای موتا کردن، این که تناسخ نیست. تناسخ اینه که روح زید بدن زید رو رها بکند، بعد به بدن نوزاد امر تعلق بگیرد. امری که میخواد به دنیا بیاد روح میخواهد، روح این زید به بدن اون امر اگر بشه نسخ، اگر بشه مسخ، روح این انسان تعلق بگیرد به بدن حیوان، یا تعلق بگیرد به بدن گیاه، یا تعلق بگیرد به بدن جماد، این بشه نسخ و رسخ و مسخ و فسخ، که این اقسام چهارگانه مستحیل است عقلا. خب مسئله رجعت هیچ محضوری نداره، مثل بوشت مبارک هست عیسی دی را زنده کرده، یعنی همین روح به همین بدن خودش تعلق میگیرد. خب پس بنابراین لازم است که یه صحنه باشه. استدلال قرآن کریم است که تنها عاملی که مشکل جامعه را از نظر عدل و ظلم حل میکند مسئله معاد است دیگر. روزی بالاخره باید پاداش داده بشه، وگرنه دنیا هر کسی قد اهل هر یوم استعلا. از بت‌ها این کار ساخته نیست. خب چرا اینا رو میپرستید؟ شما چه عبادت بکنید چه اهانت برای یکسان است. اینا نمیفهمن، نمیتونن کیفر بدن، نمیتونن پاداش بدن. یک کسی که همه این کارها در دست اوست، او رو باید بپرستید. اون ذات اقدس اله است که کل این صحنه باید عوض بشه. این صحنه صحنه آزمون است. دنیا جای امتحان است، داره تکلیف است، داره پاداش محض که نیست، کیفر صرف که نیست. پس این صحنه باید عوض بشه، یه صحنه دیگر بیاد. این فقط به عهده خداست. نه تنها در اون مثل ما گفتیم ذات اقدس اله عالم است، الان ما میخوام بگیم مهمترین چیز را او میداند یک، و تنها کسی که مهمترین چیز را میداند اوست دو، بر مهمترین چیز توانایی دارد سه، نه تنها بر مهمترین چیز تواناست بلکه تنها کسی که بر مهمترین چیز توانایی دارد اوست چهار. این مطالب چهارگانه رو با تقدیم خبر بر مبتدا میشه استفاده کرد. اما لله غیب السماوات والارض، اون آیاتی که دارد یعلم غیب السماوات والارض خیلی از این نکات را و همراه ندارد. اون مفید حصر نیست یک، جریان قدرت را به همراه ندارد دو. اما این چون مسئله علم را مطرح نکرده و خبر را بر مبتدا مقدم آورده، همه این نکات چهارگانه را به همراه دارد. ولله غیب السماوات والارض، این ملک اوست، یعنی او آفرید، او کم تبدیل می کند. چون او آفرید عالم است، چون او تبدیل می کند قادر است. قدرت مال اوست ولا غیر، علم هم مال اوست ولا غیر. ولله و معاد برای همینه، ولله غیب السماوات والارض، بنابراین او رو باید پرستید. خب این مطلب با اون مطلب ضرب الله عبد مثلا ببینید چقدر اوج عزیز داره. مطلبی در قرآن نیست که توده مردم نفهمند، اما آیاتی است که خواص مشکل دارن فزدن از توده مردم. همین آیات پرپیچ و خم را رقیق میکند، نازل میکند، در حد مثل در دسترس توده مردم قرار میدهد. خاصیت تمثیل پایین آوردن دامن مطلب است. مطلبی که بالا باشد که در دسترس نیست، او رو در حد مثل بازگو میکنم، پایین میارم، پایین میارم، پایین میارم تا هم سطح فهم مخاطب بشه تا او بفهمه. این کار قرآن کریم میکنه. هیچ مطلبی نیست در هیچ جای قرآن که توده مردم نتونن بفهمن، اما آیاتی هست که واقعا خواص مشکل جدی داره. خب خب اونا در مثل رعایت همه جوانب نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. ادب اونها رعایت نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. عفت اونها رعایت نمی کنن، قرآن رعایت می کنن. قرآن حکیمانه مثل می زند، دیگران عامیانه. اگر یک کسی خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر رو، یه نقدی به فخر رازی دارد، فخر رازی اشکالی به مرحوم بو علی دارد، مرحوم خواجه میگه این چه طرز چیز نوشتن، چه طرز حرف زدن است. یک مؤلف، یک محقق، یک مصنف، یک مدرس، یک معلم باید این دو عنصر محوری رو رعایت کند. یکی خوب حرف بزنه، یکی حرف خوب بزنه، طوری حرف بزنه که بفهمن و طوری حرف بزنه که اون محقق نتونه نقد بکنه، هم خواص بپذیره هم عوام بفهمه. در مثل‌های قرآنی اینجوره، هم خوب حرف میزنه هم حرف خوب میزنه. لذا کتاب ادب بعضی ها که خواستن بگوین فجعلهم که اسف معکول، اسف را اون نسیل ریخته شده روی کاه معنا کنن، سیدن استاد بود این نیست، قرآن با این ادب هرگز اینجور مثل نمیزنن. فجعلهم که اسف معکول یعنی کاه خورده، نه کاه فلان کرده. قرآن هرگز اینجور حرف نمیزند، هم خوب حرف میزند هم حرف خوب میزند، میشه ادب. این باب ادب مع الله اینه، ادب مع الانبیا اینه، ادب مع الخلق اینه. این طوره قرآن میخواد مثل بزند، مثلش از این قبیل. بله حسار، این تحقیر نیست، بارها شنیدید که این تحقیق است، که مثل او که مثل الحمار است، مثل او که مثل کلب است. این تحقیق است نه تحقیر. فرمود من که میگم این مثل کلب است یا مثل حمار است، یکی از صراح دارد، یا چشم باز کن ببین، عده‌ای هستن اهل دلن، درون بینن، چشم باز کردن میبینن که من راست میگم. یا حرف وحی را به عنوان صادق مصدق قبول بکن یا درست هم بکن، پس فردا ببین هنگام مرگ این به چه صورتی در میاد. شما که هیچ کدوم از راه ها را نمیری، بعد میگی مثلا اعتراض میکنی. خب اونا که اهل باطنن که میبینن، اونایی هم که مؤمنن باور دارن، شما هم دو سه روز صبر کن بعد میبینی دیگه که فتعتون افواجا، یه عده واقعا به صورت حیوان در میاد. ما تحقیق کردیم نه تحقیر. ما که نگفتیم این انسان مثل هماره، که ما گفتیم این هم الا کل انعام بر هم ازل، حقیقتشون رو گفتیم واقعا همینطوره. منتها حیوان ناطقن، مگر کسی حرف میزنه از حیوانیت بیرون میاد. خب فرمود ولله غیب السماوات والارض و ما امر ساعت. خب این غیب السماوات والارض شد، کی قیامت قیام میکند؟ برخی ها فرمودن به این که و ما امر ساعت لا کلم هل بسر اوه و اغرب، ناظر به این است که اگر در بعضی از آیات آمده است که ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، یعنی روز قیامت یک روزش هزار سال است یا بر اون روز 50,000 سال است، این اندکم است، ولی عند الله کلم هل بسر اوه اقرب. پس آیاتی که دارد جریان قیامت، روز قیامت که الف سنت مما تعدون است، نظیر آیه 47 سوره مبارکه حج، به لحاظ قیاس با شماست. و یست آیه 47 سوره حج این است و یست عجرون که بالعذاب ولن یخلف الله بعده و این یوما عند ربک که الف سنت مما تعدون. اون یوم الهی، یوم نزد خدا، اگر به لحاظ شما باشد مثل هزار سال است. یا در بخش دیگری دارد که همه این پاداش ها و کیفرها در روزی است که مقدار هو 50,000 سنه، 50,000 سال است. این بزرگوارا می‌فرمایند که این آیه ناظر بین است که اگر گفته شد قیامت 50,000 سال است، یک، یا اگر گفته شد روزی در قیامت نزد کیوم خداست به حساب شما 1,000 سال است، دو، یعنی اون روز بالقیاس الناس طولانی است، وگرنه بالقیاس الالله سبحانه و تعالی کلم هل بستره و هو اقرب است. این معنا لطیف هست، درستم هست و شاهدی هم دارد، اما آیه ظاهرن او رو نمیخواد بگد. آیه میخواد فرماید که ساختار قیامت مثل ساختار دنیا نیست که خلق السماوات والارض فی ستت ایام. در بخشایی از قرآن کریم آمده است که ذات اقدس اله آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرده. خب مستحضر این روز نه در قبال شب است، نه مجموع روز و شب است مثل صلات یومیه، و نه به معنای اثر است که یومون لک به یومون علیک از دهر و یوما. این تطور حرکتی است، حالا چند میلیون سال باشد او رو خدا میدونه، چند میلیارد سال باشه او رو خدا میدونه. تطورات ششگانه را پشت سر گذاشت تا به وضع موجود رسید. او درباره معاد هست، مواقف روز قیامت که 50,000 سال است تطبیق فرمودن بر مواقف قیامت که هر موقفی 1,000 سال است. این مال اون و خواستن بفرمان به این که قیامت 50 موقف دارد، هر موقفی هم 1,000 سال طول میکشد. این بزرگان نظرشون است که این که ما گفتیم هر موقفی 1,000 سال طول میکشد، یک، مجموع 50,000 سال است دو، این بلقیاس الالناس است، وگرنه بلقیاس الالله سبحانه و تعالی که لمح البصره او هو اقرب. عرض کردیم این معنا حق است و شاهدی هم دارد که اون شاهد رو باید ذکر بکنیم، اما آیه ظاهرن او رو نمیخواد بکرد. آیه میخواد بفهمد به این که نظام خلقت یه آغازی دارد یه انجامی. آغازش تدریجی بود، انجامش دفعی است. آغازش تدریجی بود، خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، در این ستت ایام دو روزش مال سما، ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن السماوات فلان فی یومین، بعد در ثم و الارض دهاها و ثم ده الارض فی یومین، بین الارض و السما هم قهرم میشه دو روز. اون قدر اقواتها فی اربعه ایام مربوط به تأمین فصول چهارگانه است که از بحث بیرون. این ساختار را قرآن کریم مشخص کرده است. اونجا روز نه در قبال شب است نه مجموع شب و روز، و نه نظیر عصر و این هاست. شاید تطورات ششگانی باشد که حالا هر کدامشون 1,000,000 سال 1,000,000,000 سال و الله عالم و العلیم. این مال آغاز عالم که سفره هستی پهن شد. در انجام عالم که میخواد این سفره را جمع بکند، بل ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه یوم نطف سماقه که تجیز سجل الکتب، این صحنه یه لحظه است. امر سائه که لمح البصره او هو اقرب، آیه ای رو میخواد بگه، نه اینکه اون قیامت که 1,000 روزش 1,000 سال است یا موقفش 1,000 سال است، بالقیاس الیکم 1,000 سال است یا 50,000 سال است، ولی بالقیاس الی الله سبحانه و تعالی این حق است، ولی آیه رو نمیخواد بگه. اما مطلبی که عرض شد به اینکه اون سخن حق است فی نفسه، نه در قیاس بحث ما، به شاهدم دارد، اون شاهدش این است در منزل زید ابن ارقم این حدیث این آیه مطرح شد، زیل همین آیه و ان یوما عند ربک، اینا فی یوم کار مقدارو 50,000 سنه، در منزل زید ابن ارقم این آیه بحث شد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فوت قیامت 50,000 سلطان میشه. برخی ها عرض کردن ما اطول هذا اليوم، عجب روز طولانی است. همون والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، همین 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یه نماز واجب، حالا برفرض نماز ظهر باشد، خیلی طول بکشد 10 دقیقه دیگه. همون این 50,000 سال برای او 10 دقیقه بیشتر طول نمیشه که صلات مکتوب است. پس معلوم می شود که یه امری بالقیاس الی بعضی 50,000 سال باشد، بالقیاس الی بعضی 5 دقیقه یا 10 دقیقه، به بین هما مراتب نسبت به ذات اقدس الی هم کلم هل بسره و هو اقرب. چی جور میشه؟ تعیینش چیست؟ تقریبش چیست؟ خب بالاخره راه خاص خودشو داره. این مطلب حق است که این 50,000 سال نسبت به ذات اقدس الهی که لیس عند ربک صباح ولا مسا، نه تنها کلم هل بسر بلکه هو اقرب است. اما آیه ظاهرا او رو نمیخواد بگه. آیه میخواد بگه به این که شما خیال میکنید که این غیب السماوات و الارض طول میکشه، مثلا چقدر طول میکشه؟ پیش ما به اندازه یه لحظه است، هم فاصلش کمه پیش ما، هم ساخت و سازش یه اندازه است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. شما خیال بکنید او میگه کوه قیامت، نخیر کو ندارد که، همین که مردی مستقیما وارد صحنه قیامت بشه. منتها قیامت صغراست که راه عبور به قیامت کبراست دیگر، کسی که مطمئن نیست کی زنده است تا کی زنده است که. هر لحظه همین که نفس تموم شد ما به قیامت میرسیم. این چه نیست که حالا اگه تو سردخونه نگه داشتن دو روز بعد ما وارد برزخ بشیم، که همین که مردیم میشیم تو برزخ. ما دیگه چهار تا عالم نداریم، یه دنیا، یه قبر، یه برزخ، یه قیامت. دیگه ما هم سه تا عالم داریم، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. ما یه بحث کلامی داریم، یه بحث فقهی. بله، بحث فقهی ما که صلات لیلة الدفن است، این شخص تا سردخونه است صلات لیلة الدفن نداره، وقتی که دفنش کردن برای صلات لیلة الدفن داره. اما یه بحث کلامی است، وقتی از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که کی انسان وارد برزخ میشه، همین دل موت دیگه. انسان که میمیره وارد اون عالم میشه دیگه، دیگه تو دنیا که نیست. بله بدنش تو دنیاست، اما این بدن که از او کار ساخته نیست. الان روحش کجاست؟ همین شهیدی که الان بدنش خونپاره خورده، قطعه قطعه و اربن اربا شده، همکنون اندالله هست و یرزق. نه اینکه بعد از اینکه معراج شهدا جسدش پیدا کرد، بعد 18 سال دفن کردن بشه اندالله. خیلی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء، همکنون زنده است، همکنون اندالله است، همکنون مرزوق است. این میشه سه عالم، یعنی دنیا و برزخ و قیامت. به لحاظ بحث‌های کلامی، به لحاظ بحث‌های فقهی، تا این شخص از سردخونه نیامد، دفن نشد، ما موظف نیستیم صلات لیلتون دفن بخونیم. این بحث‌ها وقت از هم جدا بشه، حکم خاص خودش پیدا می‌کنه. خب بالاخره ما بر این بدن نماز می‌خونیم، این بدن رو دفن می‌کنیم، ولی اونی که اندالله می رود روح است با بدن دیگر، تا در قیامت با بدن قبلی برگرده. خب فرمود و ما امر الساعت الا کلم هلبسره و اورب، یعنی هم سریع پیش ما خیلی نزدیک است و هم ساخت و سازش و سازوکارش کلم هلبسره او هو اقرب است. بعد مطلب بعدی که فرمود ان الله على كل شيء قدير سند این مساله است. والحمد لله رب العالمين.